اصلا رهبری دیدار کرده چه حسی داشتی؟
خیلی حس غروره واقعا، اینکه من که تو اون لحظه فکر کنم ضربانم رو 1000 بود، انقدر هیجان زده شده بودم و بعدش ناخودآگاه اشک می‌ریختم.
یه دیداری هم داشتیم؟
بله، تو دیدار خصوصی هم که خیلی حس خوبی بود، خصوصا که مثلا من نمیدونستم، یه دفعه گفتن که بیا بریم و اینا و زبونم بند اومده بود، فقط تونستم بگم که من خیلی خوشحالم میبینم اتون و خودم رو معرفی کردم. بعدش میگفتم خب چرا هیچی نگفتی؟ نگفتی آقا انگشترتو بده. انگشتری هم که اون روز دستشون بود به شدت زیبا بود، انگشتر سبز خیلی خوشگله بود. بعدش گفتم چرا هیچی نگفتم آخه بعد؟ چرا این همه آدم مثلا گفته بودن که مثلا اگه آقا رو دیدی مثلا از طرف ما زیارتشون کن، التماس دعا بگو، مثلا ما رو یاد کن و این، اصلا هیچ، فقط نظرم بگم من خیلی خوشحالم میبینم ازتون و خودم رو معرفی کردم.
خوشحالم میبینم ازتون.
انکار کردم به مردم غزه.
چون
تاسیا رو زدم، پرچم رو بالا بردم، فقط به خاطر اینکه بتونم بیام شما رو
ببینم. اولین کسی بودم که مدال طلا رو گرفتم تو روز اول، مدالم رو هم تقدیم کردم به کودکان شهید غزه.
خدا انشاءالله شما ها رو برای این کشور نگه داره.
خب خیلیه با مقام اول مملکت دیدار داشتن، خیلی هسته قشنگ و نابیه.
اون حس امنیت و ارزش رو چجوری متوجه شدی؟ یا چه اتفاقی افتاد که فهمیدی که نه، اون چادر بهت امنیت داده، بهت ارزش میده؟
اون حس امنیته اینه که مثلا میدونی که این چادره مثلا یه جوریه که اجازه نمیده مثلا کسی نگاه بد بهت بکنه. خب میدونی مثلا چرا رنگ چادر مشکیه؟ چون دافعه ایجاد میکنه، پوشش کاملی که میده در برابر نامحرم. خب اون حس رو، حس امنیت با آدم منتقل میشه دیگه، که تو تمام چیزهایی رو که باید خودت ازش مثل یه دیوار محافظت بکنی و اجازه ورود هیچ کسی رو به که مثلا نمیدی به خودت، مثل یه حصن محکمه.
در خودت چه زمانی به وجود اومد؟ چون مثلا یه زمانی میاد همیشه روتینت، عادتت، میپوشی، بعد یه مرتبه یه اتفاق میفته، اون موقع پی میبری که میگی به حس ارزشش رو اینا پی بردم. میخوام راجع به اون سن و اون اتفاق بهم بگی.
خب از همون اول، چون میگم من خانواده چادر بودن، حس خوبی رو داشتیم نسبت به چادر، ولی دیگه مثلا یکی دو سال که گذشت من دیدم نه، واقعا باهاش حالم خوبه. اون حس عمیقه وجود داره، حس خوبه، حس ارزشمندیه وجود داره دربارش. وقتی نمی پوشیش انگار یه چیزی کمه، یه کمبود خیلی فاحشی وجود داره. به خاطر همین دیگه کم کم، و بعدش هم که وارد دانشگاه شدیم و توی دانشگاه مثلا خیلی مثلا علامت سوال بود که یه دختر با ویلچر مثلا با چادر. خب اون موقع هم من مثلا ویلچر برقی و اینها نداشتم، مثلا خیلی سخت بود مثلا هم ویلچر رو مثلا بخوای کنترلش کنی، هم خصوصا با یه دست هم چادر تو می بردم خانواده می آوردن و اینها، مثلا علامت سوال خیلی بزرگی بود. ولی خب انقدر اون حس قوی بود که هیچ وقت من کم نیاوردم در باش. کلا من آدم کم نیاریم.
شد که مثلا این مدت چادر بپوشی بعد چادر نپوشی حس بدی به دست بده؟
نه
همش چادر پوشی،
همشه چادر داشت، همیشه چادر داشتم. و اگرم مثلا توی مسابقات یا مثلا توی محیط ورزشی بدون چادر بودم، همیشه لباسای انتخاب کردم که مثلا بلند باشه، گشاد باشه و جوری باشه که اون جایگزین چادر بشه، مثلا یه چیزی مثل عبا مثلا. خب چون من فقط یه دست دارم و مثلا پاهام هم مشکل داره و اینها، به خاطر همینه که مثلا کسی که از بیرون نگاه میکنه میگه که نه خب نیازی نیست، مثلا حجابت کامله و لزومی نداره. به خاطر همین مسائل گفته میشه که مثلا لزومی نداره، ولی لزومش رو من تشخیص میدم.
مثلا شده که نمیم یه اتفاق بیافته، چون خود آدم معتقدی هستی
خب من چون از بچگی مثلا کلاسایی که مثلا میرفتیم و اینها مثلا خب خیلی تاثیر داره دیگه. مثلا کلاسایی که کلاس قرآنایی که میرفتیم مثلا یه حاج خانومی بود مادر شهید بود مثلا. بعد اونجا مثلا من همیشه میگم من تمام بار دینیم رو مدیون این خانواده هستم. اونجا مثلا پایه‌گذار این احوالات اصلا اونجاست. مثلا گرچه خانواده هم مثلا مذهبی هستیم ولی خب چیزی که خودت یاد بگیری خیلی عمیق تر میشه انگار. ما حضرت زهرا الگومونه دیگه.
یا زهرا
من خب توی خانواده مذهبی بزرگ شدم دیگه. الانم که الانه همه خواهرام چادریه، مادرم چادریه و شاید مثلا خیلی فرق داریم با بقیه حتی توی فامیل.
تو اول راهنمایی چادر نمی‌پوشیدی چجوری بود دنیا برات؟
انقدر ریزه پیزه بودم مثلا تو ویلچر گم می‌شدم. تو اول راهنمایی همش 2 سال از سن تکلیف می‌گذره دیگه. اون موقع هم روسری و سارافون و نمی‌دونم اینجور چیزا لباسای پوشیده مامانم یادم همه لباسا من مامانم می‌دوخت.
تو مدرسه وقتی از راهنمایی چادر می‌پوشیدی اونجا به چی می‌گفتن؟
جب خوبی بود. مدرسه ما مدرسه تقریبا میشه گفت اونجوری نبود. بعد اصلا زمان ما مثلا بچه ها هم چادری بودن. یادمه که یه دختره رو داشتیم که حتی روبند میزد میومد. به شدت خوشگل بود. سادات هم بود. فاطمه سادات بود. روبند میزد. مامانش میآورد. میذاشتش و دوباره میومد دنبالش. و این بچه مثلا با روبند. دهه مثلا 70 بچه ها هم چادری بودن. جو جامعه جو چیزی بود مثلا مذهبی بود. اینا ارزش بود، افتخار بود، اصالت.
الان دیسک تمرین داری؟
بله دیسک خوبم.
خوبه این؟
شد بودم از 3-4 اول بارو تو ضرب دیگه.
دلیلش چیه این همه مصره و میگه من حتما باید چادر بپوشم؟ اصلا بدون چادر بگن حتی رو سکو برون نمیرن.
باورش و اعتقادش اینه که این میراث حضرت زهراست و یه جور سیانت میکنه از این قضیه و از زمانی که من یادمه فرقی براش نمیکنه که کجا باشه و به چه شکل باشه. این پوشش منه، بقیه میخوان قبول کنن نمیخوان مشکل خودشونه. همیشه همین.
دیدار با مقام معظم رهبری بودی؟
بله.
اونجا وقتی که داشتن از الناز میگفتن و اینکه دختری با پوشش کامل با حجاب با چادر روی سکو رفت بعدش تعریف میکردین، شما چه حسی داشتین؟
ببینید زمانی که پدر یه خانواده در مورد یه رفتار مثبت یکی از فرزندانش تایید میکنه، اون بچه چه حسی پیدا میکنه تو خانواده؟ حس غرور، شعف، خوشحالی، رضایت و واقعا این حس رو در رابطه با این تعریفی که مقام معظم رهبری کردن تک تکمون داشتیم که چقدر خوبه که یکی از ما باعث شده که مقام معظم رهبری به این قضیه دقت کنن، توجه کنن و در موردش صحبت کنن و حتی تشکر کنن. بارها از این قضیه تشکر کردن. و این برامون جز افتخار و بایه مباهات چیز دیگه ای نمیتونه باشه.
بعد الگو هم شد برای کشورهای دیگه نه؟ اونجا میخوام ببینم چقدر تاثیر گذاشته روی بقیه.
حجاب چرا؟ خیلی ها میومدن امتحان میکردن به خاطر مقنعه‌های حجابی که بچه‌ها میپوشیدن. دوست داشتن. مسابقات مراکش ورزشکار برزیل نفر اول شد. مراسم مدال که ایستاده بودیم، الناز ازش خواست که باهاش عکس بگیره و قشنگ اونجا عنوان کرد که من این شکلی و تو این شکلی. خیلی جذابه، خیلی قشنگه. توجه میکنن، خیلی توجه میکنن. خیلی هاشون هم دوست دارن امتحان کنن. ولی خب چیزی نیستش که فقط بشه با تقلید انجام بشه. واقعا باید به اون باور و به اون ایمان رو برسن که بتونن این کار رو انجام بدن و خودشون خواسته باشن. یعنی خواسته باید خواسته قلبی باشه.
ایران قهرمان. ایران را مردمش حفظ کردند، مردمی که میهن را از جان خود عزیزتر دانستند. عشق به میهن شعار نیست، حقیقتی است که در بزنگاه‌های تاریخ با بارها ثابت شده. هرگاه تهدیدی نزدیک شده، ملت ایران یک صدا برخواسته است. همدلی رمز ماندگاری این سرزمین بوده و اتحاد سپری شده که هیچ دشمنی نتوانسته از آن عبور کند. اینجا ایران است، خاک دلیران، خاک فرهیختگان، قهرمانان و پهلوانان. ایران امروز بر شانهای مردمی استوار ایستاده که جان را فدای میهن.
رادیو نفت بفرمایید. گفتم خانم اینجا رادیو ما کجا بودیم و تیر نفت میشه؟
متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردی، صدایی که شنیدی، فضای غبارآلود استادیوم
ایران تسلیم شدنی نیست، این را تاریخ گواهی می‌دهد.
ایران این سرزمین جاودان هرگز تسلیم ظالمان نشده و نخواهد شد. تاریخ این دیار گواه ایستادگی در برابر هر زورگوی متجاوزی است.
از کوروش تا خمینی این ملت همواره پرچم عزت را برافراشته است. دشمنان با خباست و تهدید نتوانستند اراده ایران را بشکنند. ملت ایران با ریشه در ایمان
تسلیم هیچ قدرتی نمی شود.
هر تهاجمی تنها عزم این ملت را برای پیروزی استوارتر کرد. جهان داستان مقاومت ایران را در صفحات تاریخ به نظاره نشسته است. صهیونیست و آمریکا بدانند ایران دژ تسخیر ناپذیر آزادگان است.
ایران دژ تسخیر ناپذیر آزادگان است.
این ملت با توکل بر خدا، آینده‌ای درخشان را رقم خواهد زد. تاریخ گواهی می‌دهد ایران همیشه سربلند و تسلیم ناپذیر است.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
پر صلابت باشه همیشه ایران عزیزمون که همه جان و تن ما وطنمون هست. اما اجازه بفرمایید که در این لحظه بگم از زهرا رحیمی، از قهرمانان پاراولمپیک کشورمون که در اعتراض به حمله ناجوانمردانه دشمن قاصر به میهن عزیزمان گفته که شهادت ورزشکاران و دانش آموزان بیگناه قلبمان را به درد آورد. رحیمی با اشاره به تجاوز صورت گرفته علیه اماکن و زیرساخت‌های ورزشی کشورمون گفت این حملات نه تنها نقض آشکار قوانین بین المللیه، بلکه نشان دهنده دشمنی آشکار با مردم بی‌دفاع، به ویژه ورزشکاران، کودکان و نوجوانان این سرزمینه. شهادت ورزشکاران و دانش آموزان بیگناه میناب قلبمان را به درد آورد. این عزیزان سرمایه‌های آینده کشور بودند و از دست دادن آنها داغی بزرگ بر دل ملت ایران گذاشت. جامعه ورزش در کنار مردم ایستاده و معتقد دفاع از عزت و امنیت کشور حق مسلم ایرانه. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی هستیم.
دشمنان ما نمی توانند این همه درخشش را ببینند. ایران در هم شکننده اراده دشمنان را نمی توانند ببینند. برای همین مسیری را باز کردند تا با القاعات شیطانی از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی نبرد را به درون ذهن و قلب جوانان ما بکشانند. آتش در چشم شما دوخته ایم.
من امیر مسعود به عنوان موتور سوار از ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جانم فدای ایران.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
آقا 8 سال ما جنگیدیم، دست خالی جنگیدیم. بچه ها رو معبر خودشون رو مینداختن، بقیه عروشون رد شن. چی خیال کردن؟
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
بابا جان برای ایران میں پیسو پیرو بی ملکا ہوں نہ تمام ہوں نہ دوں
میں پیسو پیرو بی ملکا ہوں نہ تمام ہوں
جان صدای ایران میں در اسرائیل
منم آرش سپاهی مردی آزاده مرا تیر است آتش پر مرا باد است فرمانبر درود ای واپس این سو ای سحر بدرود که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود
ایران قهرمان پاسداری از آب و خاک در رگ‌های این ملت جریان دارد از نسل‌های گذشته تا امروز. ایرانیان آموختند که امنیت و عزت میهن خط قرمزی است که نمی‌توان از آن گذشت. آشوب‌ها خاموش شدند و فتنه‌ها به بن‌بست رسیدند، چرا که مردم ایران با بصیرت و آگاهی راه را بر هر نیت پلید بستند. ایران پا بر جاست تا وقتی این ملت کنار هم ایستاده، ملتی که نشان داده عشق به وطن قوی تر از هر تهدیدی است.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت، فقط نگفت حرکت کنید، را بیفتید، احساس مسئولیت کنید، بسیجی باشید. نه، گفت چه کار کنید. هم بسیج رو درست کرد امام، هم جهت را نشان داد.
اگر حفظ اسلام جزء فریضه‌های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است.
فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است، یعنی همه مسائل بعدی فرع این مسئله است. ممکنه جناب عالی با رفیقت سر یه قضیه کوچکی یا بزرگ اختلاف نظر داشته باشید، اما در حفظ نظام هر دوتون به قدر هم مسئولید. اونهایی که نفهمیدند این حرف امام را، در یک جاهایی خطاهای فاحش کردند.
شما با یه قدرتی مواجه هستید که اگر یک غفلت بشه مملکتون از بین میره. غفلت نکردن به این است که همه قوا هر چیز فریاد دارید سر او بکشید.
شما گفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. این یعنی جهت دادن. امروز قول عظیم تبلیغاتی دنیا تو مشت آمریکاست. جریان صهیونیستی به شدت دشمن بشریت و دشمن فضیلت امروز با آمریکا هر دو در یک لباسند، دستشون از یک آستین میاد بیرون، با همان
راه ما راه علی تحت فرمان ولی سا بر لبان آیای ایمان از سازاده ام ما تا بعد در راه سرخ ما پاینده ای سا زنده ای تا آخرین نفس رسمنده ای ما در صف تا ابد از مکتب مولای ما میگیری در تابتن جان بلا از کربلا هر دم نشان میگیری کوه غیرت و موج سر کشیم تا بیکران ما عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان دم بحر بیان جان میدهی با فرمان امام فریاد ما در گوش عالم لبک یا حسین مردان به پیش حالا سوی هدف یاران ما باشند اکنون به سر خزر آیمن از خلیج همراه بسیط راه قدس راه ماست جان برکن
همه ما جان بر کف آماده هستیم برای دفاع از سرزمین اسلامی عزیزمون در هر موقعیتی که هستیم، در هر سنی که هستیم، در هر جایگاهی که هستیم و هر عرصه‌ای که داریم فعالیت میکنیم. از جمله نهادهای همیشه پای کار و حاضر در هر اتفاق و حادثه و بحبوحه‌ای جمعیت هلال احمر بوده که البته در هر مقطعی هم شهدایی رو تقدیم جامعه اسلامی خودش کرده. در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. با عرض بکنم که خب جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر پایه داوطلبی خودش، یعنی عزیزانی که به صورت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر فعالیت میکنن، از روز اول جنگ در خدمت مردم عزیز بودند و هستند. باید عرض بکنم ما در دو جهت خدمت میکنیم. یه دونه بحث امداد و نجات هست که به صورت ویژه عموماً خدمات ارزیابی صحنه، تیم‌های امداد و نجات، تیم‌های جستجو و نجات تخصصی، آواربرداری و فوریت‌های پزشکی در خدمت مردم هستند. و در حوزه‌ای که شاید مردم عزیزمون بیشتر هم آشنایی داشته باشن، بحث داروخانه‌های تخصصی هلال احمر هست. خب یکی از کارهایی که انجام میشه بحث داروهای تکنسخه‌ای، داروهای خاص و مواد اینچنینی که همه اینها بدون کم و کاست به صورت شبانه روزی و 24 ساعت در حال ارائه خدمت به مردم عزیز هست و دپوهای دایروی مونم به اندازه کافی وجود داره و جای نگرانی نیست. اما نکته ای که هست، تا این لحظه ما شاهد حملاتی رو به منازل مسکونی هستیم. یعنی ما وقتی آمار رو نگاه میکنیم شاید نزدیک به بیش از 6000 واحد غیر نظامی تحت تاثیر این جنگ بودن. در خصوص مراکزی که شاید مخاطبان اطلاع داشته باشن، مراکز آموزشی مثل مدرسه ها و دانشگاه ها شاهد حمله بودیم. میناب نمونه واضحه اون.
بله.
نزدیک به 170 نفر از دانش آموزان به درجه رفیع شهادت رسیدن. در خصوص مراکز درمانی، 14 مرکز درمانی آسیب دیدن، بیمارستان شهید چمران بوشهر و موارد دیگه، من جمله بیمارستانی در شهر تهران، بیمارستان مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر، بیمارستان خاتم الانبیا. اینها بیمارستان هایی است که در هیچ جای جهان نباید در هنگام جنگ حمله‌ای بهش صورت بگیره، ولی ما شاهد این هستیم که به صورت خاص داره این اتفاق میفته. در خصوص پایگاه هلال احمر، 11 مرکز ارائه خدمات جمعیت هلال احمر دچار آسیب شدند. 7 نفر از همکاران ما در هلال احمر آسیب دیدند و باید عرض بکنم که این عملاتی که داره صورت میگیره به صورت خیلی وحشیانه و ناجوانمردانه داره انجام میشه. توصیه من به همه مردم عزیز این هست که مراقب خودشون باشن، خونسردی خودشون رو حفظ بکنن، محلهای پناهگیری رو تو منزل حتما شناسایی بکنن، به همه اعضای خانواده آموزش بدن، مراقب کودکان به صورت ویژه باشیم، سامانه به صورت سامانه 40C، مشاوره های روانی برای همه اخشار در اصل جمعیت هلال احمر راه اندازی شده، 650 نفر دافترم به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به نیازهای مشاورهی مردم عزیزمون هستن. مخصوصا کودکان رو باز تاکید میکنم حواستون بهشون باشه، علامتهای اضطراب، گوشه‌گیری، پرخاشگری، طبیعتا سوالات متعددی که خواهند داشت و اینها رو باید پاسخ داده بشه، اینها توجه ویژه داشته باشیم. از این سامانه 40C هم میتونیم کمک بگیریم. خانم های باردار گروه دوم هستن که نیاز به مراقبت خاص دارن. اگر سفر میرن سفرهای کوتاه برن حتما و مقصدهایی رو انتخاب بکنن که دسترسی به مراکز درمانی متخصص زنان و ماما حتما داشته باشن.
بله.
نکته آخر هم بحث سالمندان هم به صورت ویژه باید توجه داشته باشید، به جهت اینکه هم دارو مصرف میکنن، خیلی هاشون شاید محدودیت های حرکتی داشته باشن.
بله، خیلی متشکریم از شما. خب ارتباط ما در این لحظه خب برقرار هستش. بفرمایید جناب آقای دکتر خالدی، در خدمتون هستیم. آقای دکتر
صدای بنده رو میشنوید؟ بله بفرمایید.
بله، یکی از کارهایی که مردم عزیز باید انجام بدن، اگر صدای آژیر یا حمله‌ای رو احساس کردن، حتما دراز بکشن در یک محیط امن و سرشون رو حتما با دست نگه دارن. اگر وسیله‌ای مثل بالشی، کاپشنی چیزی داشتن، حتما رو سرشون قرار بدن. کمک میکنه که آسیب به سر کمتر باشه. و نکته بعدی که هست، 2 دقیقه در همون حالت بمونن تا اصابت تموم بشه، چون